سلسله درس گفتارهای استاد محمد حسین رحیمی پیرامون بررسی پیامهای کلام علوی با توجه به خطبه ها و حکمت های نهج البلاغه. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خطبه 23 به یه فراز خیلی مهم رسیدیم. با اجازه شما من اون مطلب اساسیش رو یه توضیح مختصری عرض کنم. بعضی وقتا یه حرفی از دهان آدم بیرون میاد، حالا مثلا اون حرف مال خود آدمه، اینکه مال خود آدم یا قبلا مطالعه کرده یا فکر کرده یا بالاخره زمینه‌هاش در وجود آدم هست، ولی این حرفی که من میزنم گوینده ها اینو میدونن. یه وقتی آدم یه حرفی میزنه هیچ چیزش مال خود آدم نیست، یعنی یه دفعه نگار میفته تو سر آدم، اون مربوط به برکت اون جلسه و اون متن و ایناست. حالا من هفته پیش یه چیزی گفتم، بعد خودم رفتم راجعش فکر کردم. سالهاست من دارم راجع به این موضوع قضا و قدر فکر میکنم، ولی به برکت این فرمایش امیرالمومنین اون مطلب هفته پیش خیلی مطلب خوبی بود. یه جایی هم عرضه کردم با آقای امجدم گفتگو کردیم، گفتم ببین این درسته این مطلب یا نه، ایشون گفت کاملا درسته. حالا این مطلب که جلسه پیش بیان شد این بود که به برکت این فراز فرمایش امیرالمومنین بود من. ما مرتب از قضا و قدر صحبت میکنیم، ولی واقعا قضا و قدر چیه؟ بعد کاربردش تو زندگی ما چیه؟ معمولا قضا و قدر رو که نمیشناسیم، اون قضا و قدری رو که نمیشناسیم هم تو زندگیمون به کار میبریم. حالا دیگه ببین چی میشه دیگه. مثل یه آدمی که میره تو داروخانه همجوری یه مش دارو برمیداره میخوره، به اسم اینکه دارو خورده تصور میکنه حالش باید خوب بشه. من یه تعبیری دارم روشم محکم وایسادم، اسم تعبیرم هرج و مرج دینیه. ما در نایه اعتقادات اون هرج و مرج دینی وجود داره، یعنی اعتقاداتو چون خوب معرفی نکردیم برای خودمون و دیگران، در نتیجه اونایی که این اعتقاداتو ندارن راحت‌تر از ما زندگی میکنن. ما این اعتقادات دینی یه جوری قفل به پامون شده به جای اینکه کمکمون کنه بریم جلو. چرا؟ چون که اولا خوب راجعش صحبت نکردیم، بعدم اون که بلد نیستیمو به کار میبریم، تازه تو کاربرد هم اشتباه میکنیم، یعنی همه جا دچار مشکلات هستیم. بعد اینی که وقت نتیجهش این میشه، بعد این دینم اینو مظلومم باید ازش دفاع کنیم که آقا بالاخره ربطی به دین نداره، والا بلا ربطی به دین نداره. حالا اون مطلب چی بود؟ اون مطلب این بود که این عالم یه طراحی داره، اون طراحیش قدره. مثلا خود لغت قدر یعنی اندازه. مثلا یه مهندس وقتی میخواد یه پل بسازه، تمام روابط اون پل سازی محاسبه داره، یه محاسبه در فرمول اون پل داره که ستونها کجا باشه، اصلا ستون داشته باشه نداشته باشه، اگه داره تو چه فاصله باشه. یه طراحی اونجایی داره که حالا این پلی که ساخت چه موادی اونجا باید به کار ببره. حالا این طراحی درست آیا میتونه با چوب بسازه این پلو، یا باید مثلا با آهن بسازه یا با فولاد بسازه؟ اینقدر بیشتر بلد نیستم از پل سازی. من تا مقاومت مساله بیشتر نخوندم. مادم سراغ این حرفا بل کردم میکنه. خلاصه این یه طراحی داره، محاسبه داره، این اسمش اندازه هاست، بهش میگن قدر. شما بهش میگین استاتیک، ما بهش میگیم قدر. قدر یه قاعده است، یه فرموله. قدر طراحی صفحه شطرنجه، خانه های شطرنجه، مهره های شطرنجه، نوع حرکت مهره هاست، این قدره. قدر اینه که خدا حال یه قوم رو تا وقتی خودشون تغییر نکنن تغییر نمیده، این قدره. قدر اینه که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خدا رزاقه، این قدره. قدر اینه که اگر استغفار کنید و توبه کنید آسمان به میل شما تبدیل میشه، این قدره. استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یجعل السماء علیکم مدرارا و یمدد کن به اموال و بنین، این قدره. حالا قدر مثل کتاب قانونه، یه قانونه، میگه اگه این کارو بکنی جرمش اینه، این قدره. حالا بنده اون کارو انجام میدم، بعد دستگیرم میکنم میبرنم دادگاه، قاضی به اقتضای اون قانون برای من مجازات می نویسه. این قضاست. اگر کج بری عالم کج میشه، این قدره. حالا ما کج رفتیم عالم کج شده، این قضاست. یعنی بعد از اینکه حکم سو قضا حکمه، قانون نیست قضا، اون وقت شما چی دارین؟ حالا دعا قدره. حالا میخوای دعا کن میخوای نکن، دعا قدره. دعا نکردن اینا ما رو نفهمیدن معارفه. میگه آقا خدا که میدونه ما برای چی دعا کنیم. خب همون خدایی که میدونه گفته دعا کن. اون خدایی که میدونه و همه عالم در دستشه گفته دعا کن. یه سری توش هست، من بهتر از خدا که نمیدونم. این حرف مثل اینه، هیچ وقت تو زمین کشاورزیمون این حرفو نمیزنیم که بگید خدا که اگه بخواد بارون میفرسته به اندازه و به موقع، چرا من برم کشت آب بدم؟ ما میریم کشت آب میدیم، چون میدونیم که اگه آب ندیم سبز نمیشه، اون قضاست. وقتی آب ندادیم سبز نشد، قضاست. این که آب بدیم سبز میشه قدره. قضا اون حکم است که صادر میشه. این که یه قومی اگه خلاف کنن عذاب میشن، این قدره. این که قوم نوح الان عذاب شدن، قضاست. ما الان اینجا نشستیم میدونیم قوم عاد عذاب شدن، قوم هود عذاب شدن، قوم یونس عذاب نشدن، این قضاست. قضا احکامه. بعد تو روایت چی داری؟ میگه دعا قضا رو تغییر میده، حتی اگه اون قضا محکم شده باشه. یعنی چی؟ یعنی بعد از اتفاق که تغییر نمیده. یعنی الان عذاب اومده بالای سرمون، حکم شده ما باید عذاب بشیم، این حکم صادر شده ولی هنوز اجرا نشده. صادر شده ولی تا اجراش یه فاصله هست دیگه. تو روایات از اون به امضا تعبیر میکنه، امضا میگن، قضا امضا. تو روایات اینو داریم، حکم صادر شده یعنی قضا دیگه قطعی شده، صادر شده، این قوم باید عذاب بشن مثل قوم یونس. اما توبه میکنن، از قدر استفاده میکنن، توبه میکنن، قضا برمیگرده. روایت داره الدعا یرد القضا ولو ابرم ابراما، دعا قضا رو برمیگردن حتی اگه اون قضا محکم شد. خب حالا ما هممون داریم توی قدر زندگی میکنیم. ببینید این حرف، حرف مذهبی نیست، حرف جهانیه. فرمول پلو ما طراحی میکنیم، خود این عالم یه فرمولی داره. توی این عالم شما اگه فاصله ستونا رو بکنید 5 متر مثلا، ها مثلا میزنم، سقفتون میاد پایین، بکنین 4 متر نمیاد پایین، قانون دیگه. حالا اگه کردین 5 متر مثلا، اگه فولاد استفاده کردین نمیاد پایین، ولی چوب استفاده کردین میاد پایین. میشه با توهم اینو عوض کرد؟ بگی نه، من فرض میکنم که چوبم بذارم نمیاد پایین. با فرض من چوب فولاد نمیشه، فولاد چوب نمیشه. با فرض من فرمول و قانون عوض نمیشه. با فرض من 2 تا 5 تا نمیشه. هیچ چیز رو فرض عوض نمیکنه. یه واقعی در این عالم هست، این عالم مطابق اون واقع داره اداره میشه. حالا توی این طراحی واقعی که تو عالم هست و بنده و شما تو این طراحی هیچ دخالتی نداریم، ما یک انتخاب داریم. اون اشعاری که به سلطه خدا و به تسلط خدا، به ناتوانی انسان، به اینکه آدم هیچی نیست، به اینکه انسان ذره‌ای در مقابل اقیانوسه، همه اون اشعار دارن اون قسمت طراحی رو میگن، اصلا به جبر اشاره نمی کنن. وقتی میری تو طراحی جباری میبینی، اصلا جبرم بالاتر. تو طراحی خدا یگانه است، اصلا با کسی کاری نداره خدا تو طراحی. طراحی نظر منو نپرسیده، این عالمو طراحی کرد. من بعد طراحی بودم، بعد از اینکه خلق السماوات و الارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش، همه اینا رو انجام داده، اون ته طراحی ما بودیم. البته تو نقطه نقشه‌ای که کشیده اول ما بودیم، ولی همه عالم رو طراحی کرده که ما بیاییم. اصلا عالم برای انسان خلق کرده. ولی تو این پروژه طراحی که ما اصلا دخالتی نداشتیم، که ما در طراحی دخیل نیستیم. ما فقط تو طراحی بازی میکنیم. شاید لغت بدی باشه، انتخاب میکنیم. محصولمون هم اون انتخاب هاست. و اینم یه امر وجدانیه. خودمون وجدان یعنی یافت درونی. میفهمیم ما مختاریم. غیر از اینه ما کجا مجبوریم؟ ما فقط در امور آخرت جبری هستیم. اگه خدا بخواد میشه، ولی شخص نگیم اگه خدا بخواد نهار امروز به دست اون میرسه. برای نهار حتما تلاش میکنیم، برای صبحونه حتما میریم نون بربری میخریم، نمیگیم صبح که اگه خدا بخواد یه نون بربری داغی میاد سر صبح. اصلا گفتیم تا حالا اینو، اگه خدا بخواد امشب شام ما میریم شام آماده شده، اینجا ما جبری نیستیم، در امر دنیایش جبری نیست، در امر اگه خدا بخواد میامرزه. ما یه فامیلی داشتیم به رحمت خدا رفت، اسمش کریم بود، میگه من کریمم، خدام کریمه، خدا اوستا کریمه، من نماز نمیخونم، نماز نمیخونم چون این کریمه، خدا اوستا. شاید هم به خاطر همینم خدا بیامرزتش، نمیدونم، ولی خاطر این حرفش انقدر یادش هستم. من خیلی کوچیک بودم از دنیا رفت، 4-5 سالم بود، همیشه تو مجالس یادش میکنم، خدا رحمتش. حالا تو این طراحی ببینید چی فرمود، این قسمت رو خوندیم ولی چون خیلی اهمیت داره، فرمود اما بعد فان الامر ينزل من السماء الى الارض، امر از آسمان به زمین جاری میشه مثل قطره های باران. که این امری که اینجا حضرت داره میگه و این آسمانی که داره میگه، این آسمان آسمان ظاهری نیست، این آسمان همون آسمان طراحیه، یعنی بطون این عالم. الا کل نفسن ما قدر له، برای هر کسی یه تقدیری شده. حالا چون ما اینا نمیشناسیم میگیم که خب من دیگه تقدیرم نوشته شده، بعد جبر، از همین اولش میریم تو جبر. یه صوتی شنیدم از یکی از شاگردای علامه طباطبایی، با یکی دیگه از شاگرداشون صحبت میکردن، یه صوتی کوتاهی از ایشون میگفت به اون آقای بزرگوار، میگفت که یکشون نمیشناسم، به اون آقای بزرگوار میگفت که یادتون هست که علامه طباطبایی میگفت ما هر جا میخوایم بحث کنیم میریم تو جبر، یعنی از هر موضوعی بخوایم تو توی در بزنیم سر از جبر در میاره، فوری میگن اه پس جبره. آقا زندگی تقدیر شده. تقدیر شده یعنی چی؟ مگه شما وقتی به دنیا اومدید ثروت خانوادتون معلوم نبود؟ پدرتون مگه معلوم نبود کیه؟ مادرتون مگه معلوم نبود کیه؟ اینا رو شما طراحی کردید. زمان تولدتون معلوم بود، تاریخی که به دنیا اومدین، تو چه فضای زمانی مکانی، با چه استعدادی، استعدادمون ما خودمون تعیین کردیم، ما هر کدوم یه استعدادی داریم، اینا تقدیره دیگه. ولی توی این طراحی از پیش تعیین شده ما شروع کردیم به حرکت. الان بنده 50 ساله دارم تو این طراحی میام جلو. من میتوانستم تو این طراحی علامه طباطبایی باشم، نشد، شدم این که الان هست. این ربطی نداره بگه چون بابام اونجوری بود، چون مادرم اونجوری. خب علامه من وقتی به دنیا اومدم پدرش مادرش هر دو به سرعت از دنیا رفت. آیا واقعا توی طراحی این عالم هر کی پدرش ثروتمند بوده ثروتمند شده، یه همچین قانونی داریم؟ هر کی پدرش عالم بوده عالم شده، یه همچین قانونی داریم؟ هر کی پدرش عارف بوده عارف شده؟ اصلا نداریم همچین قانون، اتفاقا بیشتر برعکسش شما میبینید. پدرها زحمت میکشن پول جمع میکنن، پسرها میخورن اینجوری، یا تا جمع کنن میرسه به نوه ها، نوه ها میخورن. البته از اون ورش هم مخالفش هم داریم که اینم قانون نیست، چون از اون ورش هم داریم که پدر یه چیزی رو جمع میکنه پسرم افزایشش میده. خب اینم داریم، اصلا ما یه چنین قانونی نداریم، ما یه طراحی داریم. تازه تو این طراحی هزاران مسئله است که از چشم من و شما پنهانه، ما نمیدونیم. برای همینه که نمیدونیم چرا یه دفعه اینی که باباش مثلا یه کافر بوده بچه شده یا عالم درجه، چون ما طراحی رو نمیشناسیم. ما فقط تو طراحی یه جزءشون، بله پدر مادر تأثیر دارد، اینو میدونیم، اجمالا فهمیدیم، اما تأثیر تامه که نداره که حتما چون باباش بود دار بود اینم دار بشه، چون باباش عالم بود عالم بشه، نخه، هزار تا مصداق برعکس شده. لذا حضرت میگه تقدیر از قبل انجام شده. الا کل نفسن ما قدر لها من زیادتن او نقصان، زیادت و نقصان تقدیریه، زیادت و نقصان دست من و شما نیست. یکی حافظه داره یکی نداره، من خونی که حافظه نداره یه چیز دیگه داره. تو ما چون انسان رو نمیشناسیم، قابلیت انسان رو نمیشناسیم، چند چیز برامون روشنه، اونا رو فقط در نظر میگیریم. حالا حضرت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که شما به همدیگه نگاه کنید. الان هر کدوم از ما تو یه جایگاهی هستیم، ما هممون با هم فرق داریم در همه زمینه‌ها. یه کاری من میتونم شما نمیتونی، یه کاری شما میتونی من نمیتونم. الان هر کدوم از ما یه قابلیتایی داریم که دیگری نداره، یا کمترشو داره یا شاید بیشترشو داره، یعنی ما یکسان نیستیم. این وضع ما محصول حرکتمون در تقدیره، نه فقط تقدیر. اگه فقط تقدیر، آخه داره میگه تقدیر، ما باید تقدیر رو بشناسیم. الان شما میگه آقا بفهم دیگه، حضرت هم داره میگه زیادت و نقصان تعیین شده دیگه، حضرت داره میگه تقدیرش تعیین شده. اما حالا منی که اینجا نشستم، من حاصل تقدیر نیستم، من حاصل حرکت در تقدیرم. لذا مگه نمیشد؟ اگر که تقدیر شده، پس دیگه انبیا برای چی اومدن؟ تقدیر شده دیگه. من اگه قرار شم باشم شم میشم، قرار باشه امام حسین باشم امام حسین میشم، میشه جب. تقدیر شده این نیست مفهومش. ما محصول تقدیر نیستیم، ما محصول حرکت در تقدیر هستیم. البته تقدیر در حرکت پای ما اثر نیست. یعنی ما الان تو ایران داریم زندگی میکنیم، تو ایران تجارت کنیم، فضای ایران بر تجارت ما اثر میذاره. ما اگه میرفتیم انگلستان یه فضای دیگه برای تجارت داشت، بله، ولی تأثیر تامه نمیذاره، بالاخره تأثیر میذاره. بله. گرچه البته ما میتوانیم این فضا رو هم عوض کنیم، میخوب بریم یه جا دیگه زندگی کنیم، اونجا تجارت. پس تقدیر مجموعه اندازه هاست، اما من محصول تقدیر نیستم. بدون انتخاب خودم، محصول انتخاب های خودم در تقدیر هستم. حالا که اینطوری شد، حالا البته، حالا تقدیر اثرش کجاست؟ تقدیر اثرش اینجاست که در تقدیر من اگه علامه طباطبایی نباشه تقدیرم نمیشم علامه طباطبایی. اصلا قرار نیست من علامه طباطبایی بشم. یکی از دوستان صمیمی ما میگفت من از حاج آقا امجد پرسیدم شما تا حالا به کسی قبطه خوردین؟ گفت نه. خیلی حرف مهمیه. آقای بچت رو دیده، آقای بهادینی رو دیده، آقای علامه رو دیده، خبطه نخورده به اینا. چرا؟ چون قرار نیست دیگه من بشم علامه. من یه چیز دیگه قراره بشم. تو اونی که خودم قراره بشم، تو اون میتونم علامه طباطبایی رشته خودم بشم. علامه طباطبایی تقدیر خودم میتونم بشم. من قرار نیست من المیزان بنویسم. من یه کار دیگه باید بکنم تو این عالم. مگه الان شما مهمون میاد خونتون چیکار میکنه؟ یه ساعت میوه میبرین دیگه. اون میوه‌ای که تو ساعت شماست، تو ظرف میوه شماست، همشون رنگ همه. یکیش خیار سبز، یکیش آلوی زرد، یکیش هندونه قرمز، خربزه و طالبی سبز. و تمامشون بوهاشون با هم فرق میکنه، خاصیتشون با هم فرق میکنه، مزهشون با همشون هم لازمه تو این ساعت میوه باشه. همشون تو این عالم لازمن. ولی 7 8 مدل میوه. حالا مثلا اینا با هم دیگه شروع کنن حرف زدن، این مثلا طالبیه بگه کاش من مثل این خربزه بودم، بهش میگه جاهل تو طالبی، خربزه که نیستی که. کاش من علامه طباطبایی بودم، میگه جاهل آخه من علامه طباطبایی نمیتونم. بله، یه مقامات انسانی هست اون برای همه مشترک. انسانی ما همه. ببخشید زن با مرد نگه یکی، چقدر خانم‌ها با آقایون فرق دارن، ولی مقصن زن و مرد چیه؟ انسان. زن و مرد هر دو انسان هست. انسان تقسیم میشه به زن و مرد، پس در انسانیت یکی. اما در مرد و زن بودن متفاوتن. لذا اون یه مسیری داره، یه مسیری داره، اون یه رایی داره، این یه رایی داره. پس تقدیرها متفاوته و انسان محصول حرکت در تقدیره. حالا حضرت میگه اگه به مردم نگاه کردی حسودی نکن، اون یه تقدیری داره که تو نداری، پایانش این شده که داری میبینی. و بعدش هم اینم بدون، اینم بدون که این تقدیرش از بالا اومده. اگه میخوای که بخوای، نه با دارایی این کاری داشته باش، نه با مسیری که اومده. برو سراغ صاحب مسیر. امر از آسمان به زمین نازل میشه. حالا فاذا رعا احدکم لاخیه قفیرتن، یه کلمه عام به کار برده. میگه اگه یه قفیره ای دیدید، قفیره یعنی زیادت و کثرت، حالا در مال، در فرزند، در آبروی اجتماعی، در بیان، در صدا، در حنجره، هر چی. بالاخره هر کی یه چیزی داره دیگه، یکی حنجره خوب داره. ساج آقا ما یه کار کوچیک با شما داریم، کل این مفاتیح رو برامون بخونی ضبط کن. کار کوچیک. این دعا خوندن هم یه قلقی داره. بعضی ما یه دوست داریم مداحه، اذان هم با تم مداحی میگه. من بود دیگه اذانو که دیگه با تم مدعی نمیگن که. اذان با تم مدعی میگه، دعا با تم، یعنی یه تم بلده همه رو اونجا میگه توی همون. حالا اینجا میفرماید که اگر یکی از شما یه قفیره ای دید، قفیره یعنی یه زیادت. حالا این کلمه رو حضرت عام به کار برده بله، که همه مصادیقو در بر میگیره، مال، فرزند، آبرو، اعتبار، قیافه، نمیدونم چی. در بعدم توضیح میده فی اهل، در خانوادهش، مالش، نفسش، فلا تکونن له فتنتون، باعث فتنش نشه این قفیره ای که دید. اصلا با اون کاری نداشته باشین، اون از آسمان به زمین نازل شده. مثل اینه که شما آفتاب خونه ما رو ببینید، از حسادت بکنید به آفتاب خونه ما. آفتابه، مال خونه ما نیست، تابیده بعدش هم جمع میشه میره. شما با آفتاب حرف بزن که صاحب این نوره. ببخشید گفتم شما، من همیشه تو این مثال خودم مثال میزنم اینجا از دهنم درم. من ببینم. بعد فرمود که فإن المرء المسلم، حالا این فراز بعدی که ما اینجا نتونستیم اینو کامل عرض کنیم، لازم بود این مقدمه رو بگم. حالا شما ملاحظه بفرمایید، آنچه که الان بر من حاکمه محصول تقدیره، آنچه که بر من حاکمه محصول تقدیره. حالا شما ملاحظه بفرمایید، ببینید الان بنده مثلا تصمیم گرفتم که یک فوق تخصص پیدا بکنم در یک رشته علوم ریاضی محض مثلا، بعدم برای این کار باید مسافرت کنم برم به خارج از کشور. الان شما این بسته‌بندی رو ملاحظه کنی که من تصمیم براش گرفتم، یه بسته‌بندی کار بسیار سختی هست، یه کار سخته دیگه. اول بسم الله باید برم 20 میلیون پول بلیت بدم، یعنی باید هزینه بکنم، بعد درس خوندن تو این رشته کار بسیار سختیه، زمان طولانی میبره، بعدش هم برگردم معلوم نیست یه شغل درست حسابی با این رشته پیدا بکنم. شما داری از بیرون منو میبینی به من میگی آقا تمام مسیر دست اندازه. اینجا دست انداز مال چیه؟ مال مسیره. مسیر دست انداز داره. اگه الان بنده تصمیم بگیرم که یه سلامتی جسمانی داشته باشم، شما یه باشگاه به من معرفی میکنی، میرم یه مثلا چند تا وزنه 2 کیلویی میگیرم، یه خورده وزنه میزنم، یکم تفریح میکنم، هم سلامتی پیدا میکنم هم تفریح میکنم. اما اگه من الان تصمیم بگیرم که بشم قهرمان المپیک، شما یه تماشایی میکنه، فرض کنیم 20 بدن الان که نمیتونه، شما یه تماشایی میکنه میگه آقا این قهرمان المپیک کار ساده ای نیست. بنده یادمه که چند سال پیش کشتیگیرای المپیک رو داشت تمریناشون رو نشون میداد، اینا رو سنگ بهشون مسئول دادن، تپه داشتن میوردنشون بالا، بعد یکیشون گفت چطوری؟ گفت دارم میمیرم، دلم میخواد بمیرم. کشتیگیر قهرمان تیم ملی میگفت دلم میخواد بمیرم. یعنی یه وقتم هست که من دست خودم رو میبرم. حالا دستم بریده، بخیه زدم، شب تا صبح این داره از درد زغزغ میکنه، خوابم نمیبره. اینا دو تا مسئله است. شما امام حسین رو غرق در بلا میبینی، این مال چیه؟ مال اون اولی، مال اون مثال اولیه. امام حسین غرق در بلاست. الان بنده دارم یکی از شبهاتو جواب میدم. امام حسین رو داری میبینی غرق در بلاست. امام حسین غرق در بلاست، خلافی کرده ابو عبدالله. امام حسین یه انتخاب کرده. چی انتخاب کرده؟ هدایت بشر. هدایت در سطح یه نفرش بدبختی داره، چه برسه کل بشر در طول تاریخ. گرفتاریش کربلاست، باید بره، خودش باید به شهادت برسه، بدن مبارک زیر پسوم اسمان باید بیفته، خاندانش باید به اسارت برن. این مسیرش اینه، هدایت اینه. اینه که در امر به معروف و نهی از منکر امام صادق آخر اون روایت مصباح شریعه میگه اگه رفتی تو وادی امر به معروف و نهی، بعد از که یه شرایطی میگه که اصلا نرید، حالا میگه اگه همه شرایط داشتی بعد رفتی، آخرش از ملامت مردم نترس، چون این راه سختی داره. اما یه وقتی هستش که دست خودمو بریدم داره زغزغ میکنه. مثال دوم، بسیاری از گرفتاری های دومی هست. انقدر اینو از من پرسیدن، آقا ما الان غرق گرفتاری هستیم، یعنی ما یه خطایی کردیم. انسان وظیفه‌ش اینه که وقتی یه گرفتاری براش میرسه بشینه فکر کنه. فکر کنه ببینه چیکار کرده. اگر که کاری نکرده بود دیگه، حالا فکرم که دیگه نمیتونم به اوج اعلی برسونم، من که بر عالم محیط نیستم. بالاخره بلاها دو دست است. میگه حالا این حضرت داره اینجا اینو میگه، خیلی حرف عجیبه، یعنی واقعا این نهجت بلاغه عجیب کتابه. میگه انسان مسلمان مالم یخش دناعتن. تا یه، چون هفته پیش ناقص گفتم اینو، یکی از بزرگوارانم سوال کرد نشد جواب بدم. یه سوالی آخه، یه چیزی عرض کنم، من معلم مدرسه‌ام، داشتیم از کلاس میمدیم بیرون، زنگ تفریحمون کلا 10 دقیقه است، 3 دقیقه تون میگشه تا بیایم پایین، دوباره به 2 دقیقه بریم بالا، 5 دقیقه میمونه. داشتم پلان میمدم پایین، یکی از بچه‌ها من گفت آقا رحیمی این حرکت جوهری رو تو دم این در دفتر واسه ما تعریف کن. گفتم ببین پسرم، این حرکت جوهری رو نمیشه اینجا از اینجا تو دم در دفتر تعریف کنی. حالا یا مثلا جلسه تمام میشه، بعضی دوستان یه سوالی میپرسن، اون سوال تو رفت آمد میخوایم مثلا این یه تیکی که میخوایم دم در جواب بدیم، نمیشه اینا. این سوالا، یکی یه سوالی پرسید، گفتم این حداقل 5 جلسه بحث داره این سوال. حالا این مسئله واقعا مسئله ای که باید راجبش با تأمل دقت کرد. حضرت میگه ببین الان غرق در بلایی، این ببین محصول کجاست. میگه مسلمان مالم یقشد دناعتن، تا وقتی یه دناعتی، یعنی دناعت یعنی سقوط درفه، یه کار نادرستی انجام نداده، تلبس به یه کار غلطی پیدا نکرده مسلمان که ظاهر باشه تظهرو، و یخشع لها اذا ذکرت، وقتی که اونو میگن ناراحت بشه که این حرف یه نیستی که خودش هم بدش میاد از اون کاری که کرده، و یغرا بها، و وقتی که این مطلبو بهش نسبت بدن احساس ناراحتی بکنه، و یغرا بها لعام الناس، ببخشید یغرا بها لعام الناس، مردم لعیم با این باعث آزارش بشن. این انسان مسلمان حالا تا وقتی این کارو نکرده، اینجا میگه اگه کاری کرده و محصولی جمع نکرده، این باید منتظر باشه، فکر نکنه عذابه. یعنی اگه خلافی کرده بره دنبال اون خلاف خودش بررسی بکنه، ببینه که چی کرده، شاید که این گرفتاری که الان داره، این عدم محصولی که الان داره مال اون باشه. اما تا وقتی که این کارو نکرده، کان کل فالج الیاسر الذی ینتظر اول فوزة من قداه. من اینجا بخوام این توضیح بدم، بعد قماربازی رو توضیح بدم، که یه قماری داشتیم در عرب که این قمار تقسیم بندی هایی داشته، بعضی از این تقسیم بندی ها بوده که چوب هایی بوده، این چوب ها رو ارکون این اسمی داشته، بعد تقسیم که میکردن مثلا به قول قماربازی خودمون بعضیش پوچ بوده، یعنی طرف از اول که میگرفته این هیچ، بعضی هم یه امکانی توش بوده پر بوده، بعضی هم احاله به یه حرکت بعدی بوده. اینو میگن فالج یاسر. خیلی ساده شو عرض کردم. فالج یاسر مثل اون مثالی که هفته پیش عرض کردم که گفتن در ناین یه قناتی بود، اون قنات تمام شهر ناین رو آب میداد، از تو خونه ها میذاشت، یعنی هم آب مردم بود هم آب کشاورزی. یه قنات، این قنات رو ما بزرگترامون که تعریف میکنن گفتن که موقعی که داشتن میکنن، خب قنات رو از کیلومترها دورتر زمین ها رو میکنن، چاه میزنن، به هم وصل میکنن. گفت این قنات کنده داشتن همینطوری میکنده وسط بیابون، میگه یه دفعه کلنگش خورده بود به یه رگه آب، این کلنگو که زده بود این آب انقدر شدت داشت که این غرق شد اونجا، که بعد یه سهم از اون آبم دادن به ده اون شخص که یه نفر اونجا از دنیا رفت به خاطر اون فشار آب. بعد حالا شما ببین، حالا ببین این داستان اینه، یعنی شما داری کلنگ میزنی همش خشکی از کیلومتر اون طرف، یه جا میگی آب بس دیگه، خب چیکار کنم؟ یه بس نکن، شاید الان این کلنگ بعدی که زدی خورد تو رگه آب، ما نمیدونیم، شاید که ما الان لحظه دیگه شدیم ولی خدا، شاید لحظه دیگه همه غم ها اون برطرف شد، شاید لحظه دیگه چتر غم و اندوه از روی سر اون برداشته شد. میگه برو بررسی کن، اگر خلافی نکردی مثل فالج یاسری که تو جبل مغنم مستوجب غنیمتی، و یرفع عنه به حل مغرم، و این که این سود نکردنت با این برطرف میشه، یه کلنگ بزنی رسیدی به رگه آب. بعد هم اینجا مرحوم یمنی همه این اصطلاحات قماربازی رو اینجا توضیح داده، که من اونا رو توضیح نمیدم. کذالک المرء المسلم البریء من الخیانه. میگه انسان مسلمانی که خائن نیست هم اینجوریه، که ینتظر من الله احد الحسنین. یعنی شما وقتی نگاه میکنیم هر مؤمنی در یک حالیه، واقعا ما نمیدانیم که اون، بله یه وقتی از محصول خطاکاری خودم باید برم فکر کنم توبه کنم، ولی این گونه نیست که اگه یه کسی غرق در بلاست محصول خطاکاریه. تقدیر این عالم اینه، میشه گفت محصول انتخاب. امام حسین هدایت رو انتخاب میکنه، محصولش اینه. هدایت باید 30 سال بشینه تو خونه حرف نزنی، اینو فقط امام میتونه. ما یه چیز کوچولوی بلد باشیم تا یه جا موضوع اون سخن بیاد بیرون فوری میخوانم راجع به اون حرف بدم. حالا شما ببین امام سجاد که کائنات در چنگشه باید 30 سال سکوت کنه. اصلا نمیشه گفت سکوت کردن از حرف زدن سخت‌تره. اصلا سخت‌تر اینجا معنی نداره. میشه سکوت کرد؟ سکوت کردن سخته، اصلا محاله. مگه میشه سکوت کرد؟ اونم یه چشمه جوشان. شما به چشمه بگی نجوش، مگه میشه چشمه نجوشه؟ بعد از اون سخته شما باید بری به متوکل عباسی بگی یا امیرالمومنین. بنده اینو در روایات دیدم که اهل بیت به اینا میگفتن یا امیرالمومنین. در روایات ما هست، در جواب شیعه است. امام صادق به منصور میگفته یا امیرالمومنین، خب منصور بهش بگیر چرا چاره ای داره کاری میتونه بکنه. اصلا اون فشار رو ما که فکر کنیم مثلا منفجر میشه مغزمون، یعنی ما فقط مصائب کربلا رو چون گفتن و گفتن و گفتن فکر می‌کنیم مصیبت‌ها اونجاست. مصیبت خیلی زیاده، مصیبت 250 ساله، 250 سال مصیبت. مصیبت عظماش الان مال امام زمانه. چرا؟ چون از همه چی خبر داره، دستش هم بسته. این خیلی مصیبته، یعنی شما خبر داشته باشی دستت هم بسته باشه نتونی کار کنی، چقدر مصیبته. مالم یعنی کار پستی انجام نده باشی. و خیانت بالاتر از دمانت، خیانت خروج از مسیر بندگی. این میشه خیانت. ولی حالا یمنی البته اینجوری تفسیر کرده، ولی دده به آدم نمیچسبه. میگه وهو مذکر و من الحسد لاخیه المسلم، اینطوری تعبیر کرده. این خیانتی که داره میکنه و حسادت به برادر مسلمانش که اون بالا گفت، این نمیچسبه. این به آدم نمیچسبه این تعبیر که ایشون کرده، چون این عبارت اصلا اومد یه جای دیگه. یعنی وقتی از زی بندگی خارج میشه خائن به مولای خودش. اون عالم گفته بود که من خیانت به مولای خودم نکردم، یعنی اعلام نکنه. یعنی اینطوری نیست که خدای کسی یه خلاف بکنه. اجمالش اینه که بالاخره گرفتاری ها گاهی محصول خطاکاری هاست، ولی گرفتاری ها محصول خطاکاری ها نیست. این قضیه مطلقه نیست. گاهی گرفتاری ها محصول انتخاب هاست. این خیلی مهمه، این جواب یه مسئله است. همه میپرسن، خیلی از من پرسیدن اینا، چون مردم همه گرفتارن. من فکر می‌کنم ما چیکار کنیم. البته این خیلی خوبه، بالاخره همه یه کاری کردیم، مال ما این دومیه نیست، هم اولی است. ما بالاخره یه کاری کردیم. از همه کارامون ناجتا این زبونمونه. با زبونمون زدیم ساق پای طرف رو خورد کردیم. حالا ما بعد مثلا جوابش برام میاد، بعد منتظریم که بالاخره این عالم رفت و برگشت دیگه. حالا این چه جوری میشه؟ میگه این باید منتظر دو چیز باشه، اما داعی الله یا منتظر مرگ باشه. داعی الله یعنی اون دعوت کننده خدا، نمیگه مرگ، میگه داعی الله. خدا داره دعوت میکنه مؤمنو، چون سخن از مؤمنه. فما عند الله خیر و ابقا، یعنی منتظر نباشه که محصول کارشو اینجا بهش بده، محصول مال اونجا. فما عند الله خیر و ابقا، در لغت عرب گاهی افعل تفضیل به معنی تفضیل به کار میره، مثلا میگم که شما از من بهتری. اما گاهی افعل تفضیل به عنوان تعیین به کار میره، این استعمال دومشه. مثلا تو تعبیر وقتی میگیم سرکه از اصل از سرکه شیرین تره، اصلا این ترجمه غلط. اینجا افعل تعیینه. مثال قرآنیش اینه که وقتی یوسف رو دعوت به خطا کردن، یوسف رو رب به سجنو احب و الیه مما یدعوننی، یعنی زندان برای من محبوب تره، یعنی اون کاری که اونا میخوان محبوب منه، ولی زندان محبوبه. اینکه نبود که، یعنی اگه من بخوام تعیین کنم اینو تعیین میکنم. اینا بهش میگن افعل تعیین. اینجایی که میگه فما عند الله خیر و ابقا، یا افعل تعیینه، نه اینکه دنیا خیره و باقیه. حالا اگه یکی به اعتقاد داشته باشه خیر باشه، باید باش مواسه کنیم تا بفهمه خیر نیست دیگه. باقیه که دیگه هیچکی اعتقاد نداره که، دنیا که باقی که نیست. چرا میگیم باقی تره؟ مگه دنیا باقیه؟ این تعیینه، یعنی شما دنبال خیر و باقی هستین. ببین همه خیر میخوان دیگه، درسته؟ اگه الان امام زمان بیاد بگه که بگه رحیم تعیین کن مثلا چه ماشینی داشته باشی، هر چی تو بگی، خب من بهترین ماشین رو تعیین میکنم دیگه. بعد مثلا اگه بگه حالا میخوای یه دقیقه داشته باشی یا تا آخر عمر، کدوم رو تعیین کنه؟ کی ماشینی یه دقیقه میخواد؟ همه دوست دارن تا آخر عمر داشته باشن. اینه، همه دنبال خیر و باقی هستن. هیچ کس نمیخواد اون چیزی که داره. بهترین چیز آدم همیشه میخواد و برای همیشه هم میخواد. لذا میگه اونی که نزد خداست خیر و باقیه. یا افعل تفضیله. چطوری؟ چون مردم خیال میکنن که دنیا خیره و باقیه، یعنی مردم من و همسالمه. حضرت داره میگه با اون خیره، خیره اگه میخواد اون بهتره، اون باقی تره. اینا دو جور تفسیریه که گفته اند. پس این تعابیر اینجوری، یا عقیده ما که ما در عمل خیال میکنیم دنیا خیره و باقیه، با میگه خیرمونه باقیمونه، یا اینکه تعینه فما عند الله خیر و ابقا و اما رزق الله، یا رزق اللهه. پس مسلمانو وقتی میبینی اگه دیدی غرق در بلاست، این دلیل نیست، این جای دیگه قراره. ما نمیدونیم تقدیر چیه. ما یکی از علما رو داریم میگن ایشون انگار تقدیرش خودش نوشته بود، مرحوم تبرسی. تبرسی، تبرسی میگن، تبرسی درسته. عالم بوده، اهل معنویت بوده، پولدار بوده، همسر و فرزند خوب داشته، کتاب نوشته. یعنی هر انگار که این آقا تقدیرش خودش نوشته. میگن بعضی انگار تقدیرشون خودشون مینویسن. یکی هم گفت من جاهل که هستم، بی پول که هستم، بیریخ که هستم، صدا هم بده. تقدیر منو کی نوشته؟ فکر کنم ملائکه نوشتن. تو اون آخر شیفت کاریشون بوده دیگه، خسته بودم. گفته اینم بنویس. گفته بذار بریم فردا. تا حالا بنویسینم به زور برداشت تقدیر منو نوشته. و اما رزق الله، یا رزق الله محصولش، فاذا هو ذو اهل و مال، اگه صاحب اهل بود، صاحب مال بود، و معه دینه و حسبه، و دین و حسب هم داشت، چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار. یه روایتی داریم که بعضی دینشون با ثروت اسلام میشه، بعضی دینشون با فقر اسلام میشه. میگن آقای مرحوم آیت الله میلانی رضوان الله تعالی علیه، برای ایشون و همه علمای صلوات ختم تعمیم، گفت خدای من از اونایی قرار بده که دینشون با ثروت اسلام شه. بعد حالا حضرت میفهمید که خب حالا اگه اینطوری دیدی، بازم اینم بدون که ان المال والبنین حرص دنیا، مال و بنین حرص دنیاست. حرص یعنی کشت دنیاست، متاع دنیاست. تنها چیزی که به درد انسان میخوره اونیه که با خودش از این دنیا ببره، و تنها چیزی را که میشود برد معرفت. دیگه هیچی رو نمیشه غیر از این. من یه مثالی دارم، شما از تو خواب چی میتونی بیاری بیرون؟ فقط معرفت میتونی از تو خواب، فقط معرفت میشه بیرون. یه مثالی زدم، یکی میگو علامه طباطبایی در خواب به من گفته انسان بعد از معرفت انسان دیگریست، انسان بعد از طاعت انسان دیگریست. یکی میگفت که میگفت من گرفتار تربیت بچه هام بودم، بعد هنوز طوفان تو زندگیم شروع نشده بود، یه طوفانی داشت میومد. گفت یه شب آیت الله بهجت تو در خواب بودم، ایشون به من گفت که گاهی دست دوست از آستین دشمن بیرون میاد، گاهی دست دوست از آستین دشمن بیرون میاد. خیلی این حرف عجیبه، گاهی دست دوست از آستین دشمن. یعنی دوست میخواد یه کاری باهات بکنه، با دست دشمن این کار میکنه، باهی دست دوست از آس. بعد میگم این اخاب که بیدار شدم بعدش گرفتاری با تربیت پیدا کردم با بچه هام، بچه هام چقدر بیتی شده بودن. بعد میگه به استادم گفتم، استادم گفت این تربیت خودت، این داستان تربیت خودت، دست دوست از آستین دشمن بیم. خدا میخواد تو رو تربیت کنه، اینجوری داره تربیت کنه که تو بفهمی تو مربی نیستی، نه مربی بچه‌ات، یعنی راست میگه بچه‌ات تربیت. حالا این یه معرفت دیگه، چقدر قشنگه این جمله. اینو از خواب آورده بیرون، گفته منم شنیدم، من برای شما تعریف می‌کنم، شما برای یکی تعریف می‌کنی، هممون میتونیم ازش استفاده کنیم، هیچی هم ازش کم نمیشه. اون گنجی که تمام نمیشه اینه، به هر کی بدیش قلبش رو شعله ور می‌کنه، شعله‌اش هم خاموش نمیشه. اینو از خواب میشه بیرون آورد، ولی دیگه چی میشه بیرون؟ من انقدر تو خواب دیدم، خونه خریدم. ماشین خریدم تو خواب، مثلا تو خواب مثلا یه وقت الان دیگه کتاب نمیخرم، برام کتاب میارن، اصلا نمیخوام کتاب، اما گذاشتم تو انباری خونه. کتاب، یه کتابی دنبالش بودم تو خواب پیدا میکردم، بعد محکم میگرفتمش تو خواب، میگفتم من خوابم، ولی اینو محکم میگیرم که بیدار شدم تو دستم باشه، بیدار شدم میدم دارم دستم فشار میدم. کی هست تو خواب؟ البته یه نفر در عالم رویا بهش یه کتابی داده بودن آورده بود، و یکی از علمای مشهد بود که در عالم رویا حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواب دیده بود که حضرت با یه دستمالی داره اشکای مبارک چهرهشو پاک میکنه، اونو از تو خواب از حضرت زهرا گرفته بود، بیدار شده بود دستمال تو دستش. بعد میگفتن این در عالم بود، منبری بود، میگفت وقتی که میرفت منبر اینو تکون میداد مجلس زیر و رو میشد، مردم نمیدونستن چی این. حالا این اینم بوده، ولی خب ما تا حالا تجربه نکردیم که از تو خواب مثلا یه چیزی رو بیاریم بیرون. ولی حالا هر چی از تو خواب تونستیم بیاریم بیرون، تو مرگ هم میتونیم ببریم. حرص دنیاست. بله دنیا خونه میخواد، این مال دنیاست، بعد این بخواد بری زیر سقف، اینجا خونه لازمه، ماشین لازمه. ول عمل صالح حرص الاخرت، حرص آخرت عمل صالح. البته اگه توانستیم با این دنیا تجارت عمل صالح کنیم، این اونم خودش نمیشه ولی محصولش میشه حرص آخرت. میخواد بگه که اگه دوتا مؤمن رو دیدی چند تا پیام داشت، اگه دیدی مؤمن غرق در بلاست نگو که این الان یه خطایی کرد، خودت غرق در بلا بودی یه چند بررسی بکن، اگه خطایی نکرده بودی این غرق در بلا بودنت محصول داره، و اگه محصولتو تو دنیا نگرفتی تو آخرت محصول اصلی اونجاست، و اگه دیدی یه کسی محصول داره اینم تقدیر الهیه، ولی اونی که مهمه آخرته نه این محصول دنیا. یعنی دوتا مؤمنن، یکی میلیاردر یکی غرق در بلاست، اینا با هم هیچ تفاوتی از دیدگاه الهی ندارن، چون چشم هم بزنی هر دو خواهن مرد، حساب جاری اونجا مهمه نه اینجا. قرآن میگه اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه حافظتون رافعه. اینجا مردم میگن خونت کجاست، ماشینت چیه، حساب بانکیت چقدره، مارک لباست چیه، اینجا مردم با این چیزا میسنجن. اگه نگن هم میسنجن دیگه، مثلا نگاه میکنم ببینم کفشت چیه، نمیدونم لباست چیه، پیش شماره اینا تازه فهمیدی، پیش شماره مثلا تلفن خونتون مال کدوم منطقه تهرانه، اینا مهمه اینجا، اینا مهمه، اما اونا هیچ ارزشی اونجا نداره. قرآن نگفته که اذا مثلا اذا ظهر الپیش شماره تو تلفنیه خافزتون رافعه، اذا مثلا سواره پورشه شدی خافزتون رافعه، مثلا اذا خونتون کجا بود خافزتون رافعه. میگه اذا وقعت الواقعه، وقتی قیامت اتفاق بیفته خافز و رافع معلوم میشه، معلوم میشه کی بالا شهریه کی پایین شهری. خافز یعنی این دیگه، رافع یعنی بالا شهری، خافز یعنی پایین شهری. پایین شهری های اونجا تو جهنمه، بالا شهری هاش تو بهشت، معلوم نیست. یه ساعت داری من بزنیم آفرین بر این تأثیر نفوذ و ترویج معکوس. آقای تعطیل کن اینجا، خوب شده امروز تعطیل ها. نه تا تقریبنش اومد، یه کمی نه تعطیل نمی کنیم، اول مهر رو بعد دوران شروع کنیم. بعد می فرمید که حالا ببینید، قد یجمعهم الله تعالی لاقوامه، برای بعضی خدا هر دو رو جمع کرده، یعنی هم آخرت رو جمع کرده هم دنیا رو جمع کرده. به خاطر من و ایشون خدای برای ما هر دوتاشو جمع کن، برای تو که سخت نیست. فحذروا من الله ما حذرکم من نفسه. بعد حضرت تحذیر میده، میگه اونی که باید ازش بترسید اینه. خداوند شما رو از یه چیزی تحذیر داده، از خودش تحذیر داده. قرآن میگه یحذرکم الله نفسه، خدا از خودش شما رو برحذر میداره. خودش چیه؟ خودش واقعیت. از واقعیت باید بترسید، در واقعیت باید قدم برداشت. این جمله یحذرکم الله نفسه خیلی این جمله توضیحات فراوانی داره، شاخه داره، مصداق داره. مثلا آقا قاضی کیه؟ همون شاهده. آدم باید بترسید در جایی که قاضی و شاهد یکیه. حالا باید از خدا ترسید یا نباید ترسید؟ باید ترسید، داره قرآن میگه باید ترسید. یو حذرو کم الله و نفسه، خدا خودش از شما برحذر میداره. تحذیر معنیش نیست که آدم بترسه بلرزه، یعنی مراقبت، مواظبت. به شما داره میگه که یه معامله ای در کاره، یه سر سوزن خطا کنی 100 میلیارد ضرر کردی. اینجا شما قدم با احتیاط برمیداری یا نمیداری؟ این میشه تحذیر. یه حساب و کتابی در کار خلاف کارو اشتباه برداری، سقوط در ته آتشه، سقوط در اوج اعلاست و مسیرم مسیر جاودانه است. اینجا تحجای تحذیر هست، اینجا تحذیر. چرا از خدا باید تحذیر؟ سوال، شما از چی میترسید؟ شما از این فایل به خاطر رزق و روزیتون میترسید؟ نه. چرا؟ چون این در رزق و روزی شما چه اثری داره؟ اما آدم در رزق و روزیش از کی میترسه؟ از رئیسش، که مبادا این رئیس منو برای سال آینده دعوت نکنه به کار، میترسم ازش. چرا از اون رئیسم میترسم؟ چون اون صاحب اثره. از طوفان چرا میترسم؟ چون طوفان آثار تخریبی داره، خونه من از بین میره. از بیماری چرا میترسم؟ چون اثر در من داره. من از صاحبان آثار میترسم. فقط یک صاحب اثر در عالم هست، اون خداست. لذا در جملات طلایی که به پیغمبر داده شده داریم که لا من جا منک الا الیک، هیچ راه نجاتی از تو نیست جز به خود تو. لذا باید از خدا ترسید و باید به خدا پناه برد. چرا؟ چون فقط یک صاحب اثر در عالم و اون خداست. ما از صاحب اثرها میترسیم، بقیه دست و آستین خدا، نه از آستین که نمیترسیم. لذا حضرت بعد از اینکه همه این داستانو تکمیل کرد میگه حالا دقت کنید، یه صاحب اثر بیشتر تو عالم نیست، ازش حذر داشته باشید. فحذروا من الله، از خدا بر حذر باشید. اون گونه ای که حذرکم، خود شما رو تحذیر کرده. کجا تحذیر کرده؟ در این آیه در قرآن میگه یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر، پایان سیرتون خداست. وخشوه خشیتن لیس بتعذیر، و خشیتی داشته باشید که توش تعذیر نباشه. تعذیر یعنی چی؟ یه وقت یه خلافی کردم، بابت خلافکاری میترسم، این میشه تعذیر. تعذیر یعنی عذر خواستن در امری که ما توش مقصریم. ولی میگه اگه مقصرم نیستید از خدا خشیت داشته باشید. خشیت یعنی چی؟ باید از یه چنین چیزی خشیت داشت. الان من میخوام تجارت 100 میلیاردی بکنم، خلافی کردم که دارم با احتیاط تمام قدم برمیدارم. خب تجارت 100 میلیاردی با تجارت 10000 تومانی فرق میکنه. 10000 تومان اصلا تجارت حساب نمیشه. من میگم 10000 تومان میدم دیگه، خرابم بود میندازم دور. اما 100 میلیارد دارم با احتیاط قدم برمیدارم. میگه خشیت اینه. خشیت وقتی کسی اون خدا رو به اون معنا شناخت، در درون قلبش حالتی پدیدار میشه، نام اون حالت قلبی خشیت. خشیتن لیس بتعذیر و عملو فی غیر ریاء و سمع. خب حالا اگه خدا اینه دیگه کی چی کار است که بخوام کارمو نشونش بدم؟ کی چه کار است که بخوام بشنوم داره از کار من سخن میده؟ این میشه سمعه. ریا اینه که میخوام به شما نشون بدم، سمعه اینه که دلم میخواد که مثلا مردم بگن چقدر مثلا خوب صحبت کرد، بشنه آمد دقیقا اینو بگوشم. حالا نمیدم برای مردم هر بزنم، ولی بعدش که هر بزنم این آدم دیگه دوست دارم مثلا بشنه آمد که چقدر خوب صحبت، چه نقاشی خوبی کشید، چه آدم خوبیه، چه مجلسی داره، اینا رو دوست دارم بشنه آمد. این میشه سمعه. خب چرا این گونه است؟ چون من مشرکم دیگه. اگه موعد باشم من مثلا دلم میخواد که این میز این فایل به من بگه که باری کلا چه سخنرانی کردی، برام ارزشی نداره، چون این اصلا کاری نمیدونم توی اثرگذاری و اثرپذیری. و عملو فی غیر ریاء و سمعه فانه من یعمل لغیر الله. من خودم این بنا رو دارم، هنوز عمل نکردم، ولی شاید میخوام عمل کنم که این خطبه که داریم میخونیم حفظ کنم. هفته چند تا جمله است دیگه، اگه حالشو نداشتی یه دونه جمله رو حفظ کنی. فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ لِغَيْرِ اللَّهِ، هر کس برای غیر خدا کار کنه، يَكِلْهُ اللَّهُ إِلَى مَنْ عَمِلَ لَهُ، خدا واگذارش میکنه به همون که براش کار کرد. فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ لِغَيْرِ اللَّهِ، کسی که برای غیر خدا کار کنه، يَكِلْهُ، خدا واگذارش میکنه، یعنی وکالتشو میده به اون کسی که این برای اون عمل کرده، میگه برو اجرتو از اون. این فعلا فراز اول این خطبه شریف شلو. بله این قدره. حالا اگه من برای غیر خدا کار کردم و خدا من واگذار کرد تموم شده رفت، اون میشه قضا. حالا شما به من نگاه میکنیم این خدا دست لطف شد رو سر من برداشته، منو واگذار به مردم کرده، این قضاست. اما اون یکی قدره. جز خدا هیچ کس در عالم کاره این نیست. این باطل و سهره، یعنی کسی اینو بفهمه همه سحرها و همه وسوسه ها و اینا رو باطل میکنه. یه چیز رو باید درست کرد، اون توحیده. اون که من فهمیدم، من درست نکردم ولی فهمیدم اینجوریه. لزوم نداره آدم همه چیز رو با هم درست کنه، درست نمیشه همه چیز. یه چیز آدم باید درست کنه، اون توحیده، یعنی خدا رو بشناسه به این معنایی که قرآن تعریف میکنه. و این بزرگواران هم توصیف میکنن اون معنی رو. اون درست شد بقیه دیگه درست میشه، حسادت خودش میره، ریا میره، سمعه میره، گرفتاری ها برطرف میشه. البته گرفتاری از بیرون برطرف نمیشه، الان راجع به گرفتاری ها صحبت کردیم، ولی درون انسان به گونه ای میشه که دیگه آدم گرفتاری براش گرفتاری نیست، خیلی راحته دیگه، مثل اولیا و انبیا. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. بله این همینطوریه، تو روزگاری که تربیت از توی جامعه بیرون میره، بهترین کار این که انسان تا جایی که میتونه با مردم ارتباط نداشته باشه. بیان روایات ارتباط در حد اضطراره، تا جایی که ممکنه. اینو دیگه ببین، چاشنی عقل میخواد دیگه، که آدم چاشنی عقل بزنه. یه قاعده داره به شما میگه، قاعده کلی، تا جایی که ممکنه میگه با مردم ارتباط نگیر. میگه در آخر زمان تلاس خونه هاتون باشید. تلاس یعنی فرشی که پهن میکنن روی زمین، یعنی پهن بشید تو خونه تون. باز داریم تو در آخر زمان سلامتی 10 جز داره، 9 جزش در دوری از مردمه، 1 جزش هم در سکوته. ببین چقدر این عجیبه، یعنی تا جایی که میتونی با مردم ارتباط نداشته باش، اگر مجبور شدی سکوت کن. این یه قاعده است. منتها حالا یه وقتی هست شما یه در یه جامعه زندگی میکنی که اون جامعه طالبه. من یه سوال میکنم الان تو ذهن شما، دین طرفدار سکوته یا طرفدار حرف زدن؟ روایات چی میگن؟ الان شما روایات سکوت رو بخونید، همش راجع به سکوت. اصلا دین نه طرفدار سکوت نه طرفدار حرف زدن. آها، ولی اونجایی که داره از سکوت حرف میزنه، داره راجع به حسن سکوت رو توصیف میکنه. ببینید شما الان اگه داری مثلا یه دکتر داره یه خوراکی رو توصیف میکنه، اصلا موضوع فرض نیست که من بخورم یا نخورم، داره توصیف میکنه، کاهو رو توصیف میکنه. کاهو اینه، خواصش اینه، سردی هم هست، حالا من بخورم یا نه اون دیگه به خودم بستگی داره، من باید خودم بررسی بکنم. خلاصه امر اینه که تا جایی که ممکن است برای خود انسان تهذیب نشده و جامعه تهذیب نشده، انسان تا جایی که میتونه ارتباطاتش باید کم باشه. ولی اگه یک کسی مهذب بود، جامعه هم تهذیب شده بود، یا جامعه طالب بود، سعدی خوب میگه، سعدی چون همه اینا رو دیده جمع کرده، میگه دو چیز تیره یا عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. اگه تو وقت حرف زدنت سکوت کنی عقل نداری. بعد میگه چو بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. اون ماره اونجاست، اینا قاعده هاست، هیچ کدوم نمیگه این کارو بکن یا نکن، شما باید تصمیم بگیرید. شما باید وسط این قاعده ها ببینی که باید چه بکنید. 10 جز داره، 9 جز این امام رضا ظاهرا فهمیده، 9 جزش در سکوته و 1 جزش 9 جزش در کنار گرفتن از مردم و 1 جزش در سکوته. در نهج البلاغه داره خوشا به حال اون کسی که نشسته تو خونش داره رزق خودش رو و به عیوب خودش مشغوله. این بازی یه حرف مکمل همیناست، یعنی نشون میده که آدم باید اول خودش رو اصلاح کنه بعد بره تو جامعه. اونجا اینو میگه، آدم اگه خودش رو اصلاح نکنه بره تو جامعه هر کاری بکنه فاسده. نهج البلاغه بگه فاسده، آدم میگه خودت اصلاح کردی؟ نه. آره دیگه، بعد کامل بمونه تو خونه. اتفاقا اگه یه هفته همه کامل بمونن تو خونه، مملکت ما اصلاح میشه. یه هفته دیدین مثلا این عیدا چقدر خوبه، آدم حالش خوبه، چون خبری نیست، همه جا تعطیل، اخبارم نمیگن، آدم راحته. اگه مثلا مسافرت میرین دیدین چقدر حالتون خوبه، چون خبرها رو گوش نمیدین. ذات البین، این وصیت‌نامه امیرالمومنینه. بله اصلاح ذات البین یکی از توصیه‌های مهم اسلامه. اصلاح ذات البین یعنی باید مسلمان هدفش اصلاح باشه نه افساد. الان مسلمان ها هدفشون افساد ذات البین. دو نفرم که با هم خوب باشن میخوام میونشون رو به هم بزنن. داره قاعده میگه جامعه فاسده. حالا اگه رفتینم تو جامعه، هدفتون اصلاح ذات البین باشه نه افساد. بالاخره انسانی که نمیتونه تو خونش بشینه که، اونا هم نگفتن تو خونتون بشینه. داره قاعده میگه، داره توصیف خانه نشینی رو میکنه. انسان اصلاح نشده بهتره تو خونش بشه. قضا تقدیر نیست، نه، قضا حکمه. خب تو قدر بازی میکنی، حکم تقدیر میدی. خود دادگاه نوشته دادگاه تجدید نظر، اون خودش تقدیره. یعنی تغییر قضا خودش تغییر قضا تقدیره. شرافت انسان به انسانیتش. ببین الان شما این لباسی که من تنم میکنم در حال من اثر داره. الان اگه من یه دونه مثلا اوورکوت تنم کرده بودم، الان اینجا از زور گرما داشتم عرق میریختم، حالم بد شده بود دیگه، نمیتونستم صحبت کنم. در حالی که یه چیزی اصلا ربطی به بدن من نداره، روی بدنم سوار شده، اون وقت بدن چقدر تاثیر داره؟ بدنی که ممزوجه. اینه که زن بودن و مرد بودن خصوصیات بدنه، نه خصوصیات انسان. یه لباسی به تن انسان کردن، یه انسان لباس مرد رو پوشیده، یه انسان لباس زن رو. منتها این لباس تاثیر داره. تفاوت‌هایی هم که اسلام قائل شده به خاطر همین تاثیره. و بعدم چون اینا رو نمیشناسن، ما هیچی اون بلد نیستیم دیگه تا ما نمیدانیم که زن بودن یعنی چی، مرد بودن یعنی چی. اصلا یکی از چیزهای غلطی که توی زبون ماست مثلا کلمه مساواته. شما مگه تو خونتون بچه هاتون مساوی غذا میکنن؟ بچه 2 سالتون مگه همون غذای بچه 10 سالتون؟ مثلا مساوات معنی نداره. مساوات خیلی از جا معنی نداره. عدالت معنی داره. عدالت این هر چیز سر جای خودش باشه. حالا خانوم ها اینو گوش کنن. خانوم ها یه خصوصیتی دارن که این خصوصیت بال پروازه، ولی اغلب باش میخورن زمین. چون بال پرواز میتونه آدمو پرواز بده، میتونه ببره بالا، با سر آدم بزنه زمین. اون خصوصیت که دارن که بال پروازشونه، اون خصوصیت احساسه و عاطفه است. شما بفرما که مادر با پدر از لحاظ احساس چقدر فرق میکنه؟ زمین تا آسمون. یعنی خداوند به خاطر نقش مادر بودن این جنبه خانم ها رو تقویت کرده، جنبه احساس و عاطفه. منتها چون این جنبه خیلی قویه، این جنبه در خانم ها ظهور میکنه، غلبه میکنه بر سایر جنبه هاشون. یکی از جاهایی که این جنبه بهش غلبه میکنه و ناجور غلبه میکنه و مشکلات فراوان درست میکنه عقله. احساس حاکم میشه بر عقل. یه مثالش اینه که خانم داره مشورت میده به خواهرزادهش، داری تماشا میکنید، میشنه اونی چقدر داره عاقلانه حرف میزنه، هرچی داره میگه درسته، یعنی 100 روانشناس هم نمیتونن این حرف رو بزنن. بعد همه اونایی که به خواهرزادش گفته، به بچه خودش که میرسه، همه رو برعکسش میگه. مثلا به خواهر خودش میگه که میگه انقدر با این بچه حرف نزن. بعد خودش با بچه خودش انقدر حرف میزنه که نباید حرف بزنه. خب خواهش شما چرا اینو برای اون میگی؟ میگه خب میگه میدونم ولی نمیتونم، بچمه. اینجا اون یالا اون غلبه کرده، عاطفه غلبه کرده بر عقل، نمیذاره حکم عقل اجرا شه. حتی خودش الان بشینه تو دادگاه خودش میفهمه اشتباه کارشا، ولی میکنه. چرا؟ چون نمیتونه. واقعا هم نمیتونه. یه کارهایی آدم واقعا نمیتونه. ما تازه ازدواج کرده بودیم، حاج آقا امجد به من گفتش که مقدس بازی در نیاری، مهمون بیاد خونتون بگی فقط یه مدل غذا درست کن. گفت اون که اسلام میگه چند جور غذا درست نکن، چون تکلفه، آدم به سه تکلف میفته. گفت اون براش یه مدل درست کردن تکلفه، اون براش یه مدل درست کردن تکلفه، اون باید دوتا غذا درست کنه ولی خفه میشه میمیره. گفت تو به این کارو کاری نشته باش. ما فهمیدیم اوه چقدر ما نفهمیم. اسلام چقدر خوبه. اسلام تکلف نمیخواد. شما بیا خونه ما خودمون عشق آشپزی هستیم، 10 جور غذا درست میکنیم، دوست داریم. بعدش هم مگه میریزیم دور؟ خب میذاریم توی یخچال، کیف میکنیم. شما میری به تا آخر هفته غذاهای مدلای مختلف میخوریم، چه اشکالی داره؟ یه وقت من به تکلف میافتم، یه وقت امکان مالی ندارم، یه وقت خودم به زحمت میافتم، خانومم بزنم. ولی وقتی که اون داره با عشق درست میکنه، بعدم اگه این کارو نکنه ناراحت میشه. بعدم که دور نمیریزیم که، اول هم میخورن کیف میکنن، بعدش هم فشارم بهمون نمیاد، بعدم میذاریم توی یخچال تا آخر هفته هم میخوریم. یکی از موقعهای خوب موقعاست که مهمون میاد خونه آدم دیگه، دیدی تا یه هفته آدم غذا داره. خب این چه اشکالی داره؟ اینو عقل میگه به آدم، حکم عقل. حالا اون این جنبه خوبش بود، این جنبه بدشه. جنبه بدش اینه که بهش میگی چرا این کار میکنی؟ مگه نمیدونی؟ میگه میدونم ولی نمیتونم. واقعا هم نمیتونه. ببخشید این جمله رو میگم، من این فهم خودمه. اونی که امیرالمومنین میگه ناقصات العقول، به نظر من اینه. برده هیچ کس عقل ناقص نداره. قرآن اصلا نداریم نقص عقل. به خودش نقصه دیگه. وقتی عاطفه بر احس بر عقل غلبه کنه اینجا داره به عقل نقصان وارد. عقلشو به کار نمیبره. خب عقل نداره دیگه. عقل نداره اصلا ما کسی رو نداریم عقل نداشته باشه. یه دونه تو قرآن ندارید لا عقل لهم. تو قرآن داریم لا یعقلون، فعل مضارع به کار میبره، یعنی عقلشون رو به کار نمیندازن مردم. خب اینجا احساسش غلبه کرده، نمیذاره حکم عقل رو اجرا کنه. خب اگه شما بگی عقل نداره درست گفتی، ولی این توهین نیست. خب استفاده نکرده از عقلش دیگه. ما هیچ جمله‌ای، آیه‌ای، عبارتی نداریم که نقصی رو بیان کرده باشه. این حتما یه توضیح داره. انشالله ایام محرم، ایام قدیر اینا التماس دعا داریم هر جایی که بودیم. منم از دعای خیر فراموشم.
آرشیو جلسات و سخنرانی ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج.
صاحب اینا رو باطل میکنه. یه چیز رو باید درست کرد، اون توحیده. اون که من فهمیدم، من درست نکردم ولی فهمیدم اینجوری. لزومی نداره آدم همه چیز رو با هم درست کنه. درست نمیشه همه چیز. یه چیز آدم باید درست کنه، اون توحیده، یعنی خدا رو بشناسه به این معنایی که قرآن تعریف میکنه و این بزرگواران هم توصیف میکنن اون معنی رو. اون درست شد، بقیه دیگه درست میشه. حسادت خودش میره، ریا میره، سمعه میره، گرفتاریا برطرف میشه. البته گرفتاری از بیرون برطرف نمیشه، الان راجع به گرفتاریا صحبت کردیم، ولی درون انسان به گونه‌ای میشه که دیگه آدم گرفتاری براش گرفتاری نیست، خیلی راحته دیگه. مثل اولیا اند پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. بله این همینطوریه. تو روزگاری که تربیت از توی جامعه بیرون میره، بهترین کار این که انسان تا جایی که میتونه با مردم ارتباط نداشته باشه. بیان روایات ارتباط در حد اضطراره. تا جایی که ممکنه اینو دیگه ببین، چاشنی عقل میخواد دیگه که آدم چاشنی عقل بزنه. یه قاعده داره به شما میگه، قاعده کلی. تا جایی که ممکنه میگه با مردم ارتباط نگیر. میگه در آخر زمان تلاس خونه هاتون باشید. تلاس یعنی فرشی که پهن میکنن روی زمین، یعنی پهن بشید تو خونه تون. باز داریم تو در آخر زمان سلامتی 10 جزء داره، 9 جزءش در دوری از مردمه، 1 جزءش هم در سکوته. ببین چقدر این عجیبه. یعنی تا جایی که میتونی با مردم ارتباط نداشته باش، اگر مجبور شدی سکوت کن. این یه قاعده است. منتها حالا یه وقتی هست شما یه در یه جامعه زندگی میکنی که اون جامعه طالبه. من یه سوال میکنم الان تو ذهن شما، دین طرفدار سکوته یا طرفدار حرف زدن؟ روایات چی میگن؟ الان شما روایات سکوت رو بخونید، همش راجع به سکوت. اصلا دین نه طرفدار سکوت نه طرفدار حرف زدن. آها، ولی اونجایی که داره از سکوت حرف میزنه، داره راجع به حسن سکوت رو توصیف میکنه. ببینید شما الان اگه داری مثلا یه دکتر داره یه خوراکی رو توصیف میکنه، اصلا موضوع فرض نیست که من بخورم یا نخورم، داره توصیف میکنه. کاهو رو توصیف میکنه، کاهو اینه، خواصش اینه، سردی هم هست، حالا من بخورم یا نه اون دیگه به خودم بستگی داره، من باید خودم بررسی کنم. خلاصه امر اینه که تا جایی که ممکن است برای خود انسان تهذیب نشده و جامعه تهذیب نشده، انسان تا جایی که میتونه ارتباطاتش باید کم باشه. ولی اگه یک کسی معذب بود، جامعه هم تهذیب شده بود، یا جامعه طالب بود، سعدی خوب میگه. سعدی چون همه اینا رو دیده، جمع کرده، میگه 2 چیز تیره یا عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. اگه تو وقت حرف زدنت سکوت کنی، عقل نداری. بعد میگه چو بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. اون ماره اونجاست. اینا قاعده هاست. هیچ کدوم نمیگه این کارو بکن یا نکن. شما باید تصمیم بگیرید. شما باید وسط این قاعده ها ببینی که باید چه بکنید. 10 جزء داره، 9 جزء. این امام رضا ظاهرا فهمیده. 9 جزءش در سکوته و 1 جزءش 9 جزءش در کنار گرفتن از مردم و 1 جزءش در سکوته. در نهج البلاغه داره خوشا به حال اون کسی که نشسته تو خونش داره رزق خودشون و به عیوب خودش مشغوله. این بازی حرف مکمل همیناست. یعنی نشون میده که آدم باید اول خودشو اصلاح کنه بعد بره تو جامعه. اونجا اینو میگه. آدم اگه خودشو اصلاح نکنه بره تو جامعه، هر کاری بکنه فاسده. نهج البلاغه بگه فاسده، آدم میگه خودت اصلاح کردی نه. آره دیگه، بعد کامل بمونه تو خونه دیگه. اتفاقا اگه اگه یه هفته همه کامل بمونن تو خونه، مملکت ما اسلام میشه. یه هفته دیدین مثلا این عیدا چقدر خوبه، آدم حالش خوبه، چون خبری نیست، همه جا تعطیل، اخبارم نمیگن، آدم راحته. و اگه مثلا مسافرت میرین دیدین چقدر حالتون خوبه، چون خبرها رو گوش نمیدین. ذات البین این وصیت‌نامه امیرالمومنینه. بله اصلاح ذات البین یکی از توصیه های مهم اسلامه. اصلاح ذات البین یعنی باید مسلمان هدفش اصلاح باشه نه افساد. الان مسلمان ها هدفشون افساد ذات البین. دو نفرم که با هم خوب باشن میخوام میونشون رو به هم بزنم. داره قاعده میگه جامعه فاسده. حالا اگه رفتینم تو جامعه هدفتون اصلاح ذات البین باشه نه افساد. بالاخره انسان که نمیتونه تو خونش بشینه که. اونا هم نگفتن تو خونتون بشینه. داره قاعده میگه، داره توصیف خانه نشینی رو میکنه. انسان اصلاح نشده بهتره تو خونش بشه. قضا تقدیر نیست، نه قضا حکمه. خب تو قدر بازی میکنی حکم تقدیر میدی. خود دادگاه نوشته دادگاه تجدید نظر، اون خودش تقدیره. یعنی تغییر قضا خودش تغییر قضا تقدیره. شرافت انسان به انسانیتش. ببین الان شما این لباسی که من تنم میکنم در حال من اثر داره. الان اگه من یه دونه مثلا اوورکوت تنم کرده بودم، الان اینجا از زور گرما داشتم عرق میریختم، حالم بد شده بود دیگه، نمیتونستم صحبت کنم. در حالی که یه چیزی اصلا ربطی به بدن من نداره، روی بدنم سوار شده. اون وقت بدن چقدر تاثیر داره؟ بدنی که ممزوجه. اینه که زن بودن و مرد بودن خصوصیات بدنه نه خصوصیات انسان. یه لباسی به تن انسان کردن، یه انسان لباس مرد رو پوشیده، یه انسان لباس زن رو. منتها این لباس تأثیر داره. تفاوتهایی هم که اسلام قائل شده به خاطر همین تأثیره. و بعدم چون اینا رو نمیشناسن، ما هیچی بلد نیستیم دیگه. ما نمیدانیم که زن بودن یعنی چی، مرد بودن یعنی چی. اصلا یکی از چیزای غلطی که توی زبون ماست مثلا کلمه مساواته. شما مگه تو خونتون بچه هاتون مساوی غذا میکنن؟ بچه 2 سالتون مگه همون غذای بچه 10 سالتون؟ مثلا مساوات معنی نداره. مساوات خیلی از جاها معنی نداره. عدالت معنی داره. عدالت این هر چیز سر جای خودش باشه. حالا خانوم ها اینو گوش کنن. خانوم ها یه خصوصیتی دارن که این خصوصیت بال پروازه، ولی اغلب باش میخورن زمین. چون بال پرواز میتونه آدم پرواز بده، میتونه ببره بالا، با سر آدم بزنه زمین. اون خصوصیتی که دارن که بال پروازشونه، اون خصوصیت احساسه و عاطفه است. شما بفرما که مادر با پدر از لحاظ احساس چقدر فرق میکنه، زمین تا آسمون. یعنی خداوند به خاطر نقش مادر بودن این جنبه خانم ها رو تقویت کرده، جنبه احساس و عاطفه. منتها چون این جنبه خیلی قویه، این جنبه در خانم ها ظهور میکنه، غلبه میکنه بر سایر جنبه هاشون. یکی از جاهایی که این جنبه بهش غلبه میکنه و ناجور غلبه میکنه و مشکلات فراوان درست میکنه عقله. احساس حاکم میشه بر عقل. یه مثالش اینه که خانوم داره مشورت میده به خواهرزادهش، داری تماشا میکنید میشنید اونی چقدر داره عاقلانه حرف میزنه، هرچی داره میگه درسته، یعنی 100 تا روانشناس هم نمیتونن این حرف رو بزنن. بعد همه اونایی که به خواهرزادهش گفته به بچه خودش که میرسه همه رو برعکسش میگه. مثلا به خواهر خودش میگه که میگه اینقدر با این بچه حرف نزن. بعد خودش با بچه خودش انقدر حرف میزنه که نباید حرف بزنه. خب خواهش شما چرا اینو برای اون میگی؟ میگه خب میگه میدونم ولی نمیتونم، بچمه. اینجا اون یالا اون غلبه کرده، عاطفه غلبه کرده بر عقل، نمیذاره حکم عقل اجرا شه. حتی خودش الان بشینه تو دادگاه خودش میفهمه اشتباه کارشا، ولی میکنه. چرا؟ چون نمیتونه. واقعا هم نمیتونه. یه کارهایی آدم واقعا نمیتونه. ما تازه ازدواج کرده بودیم، حاج آقا امجد به من گفتش که مقدس بازی در نیاری، مهمون بیاد خونتون بگی فقط یه مدل غذا درست کن. گفت اون که اسلام میگه چند جور غذا درست نکن چون تکلفه، آدم به سه تکلف میفته. گفت اون براش یه مدل درست کردن تکلفه، اون براش یه مدل درست کردن تکلفه، اون باید دوتا غذا درست کنه ولی خفه میشه میمیره. گفت تو به این کار کار نشته باش. ما فهمیدیم اوه چقدر ما نفهمیم اسلام چقدر خوبه، اسلام تکلف نمیخواد. شما بیا خونه ما، ما خودمون عشق آشپزی هستیم، ده جور غذا درست میکنیم، دوست داریم. بعدش هم مگه میریزیم دور؟ خب میذاریم توی یخچال کیف میکنیم، شما میری به تا آخر هفته غذاهای مدلای مختلف میخوریم، چه اشکالی داره؟ یه وقت من به تکلف میافتم، یه وقت امکان مالی ندارم، یه وقت خودم به زحمت میافتم، خانومم به زحمت. ولی وقتی که اون داره با عشق درست میکنه، بعدم اگه این کارو نکنه ناراحت میشه، بعدم که دور نمیریزیم که، اول هم میخورن کیف میکنن، بعدش هم فشارم بهمون نمیاد، بعدم میذاریم توی یخچال تا آخر هفته هم میخوریم. یکی از موقعای خوب موقعاست که مهمون میاد خونه آدم دیگه، دیدی تا یه هفته آدم غذا داره. خب این چه اشکالی داره؟ اینو عقل میگه به آدم، حکم عقل. حالا اون این جنبه خوبش بود، این جنبه بدشه. جنبه بدش اینه که بهش میگی چرا این کار میکنی؟ مگه نمیدونی؟ میگه میدونم ولی نمیتونم. واقعا هم نمیتونه. ببخشید این جمله رو میگم. من این فهم خودمه. اونی که امیرالمومنین میگه ناقصات العقول به نظر من اینه. برده هیچ کس عقل ناقص نداره. قرآن اصلا نداریم نقص عقل. به خودش نقصه دیگه. وقتی عاطفه بر احساس بر عقل غلبه کنه اینجا داره به عقل نقصان وارد. عقلشو به کار نمیبره. خب عقل نداره دیگه. عقل نداره اصلا ما کسی رو نداریم عقل نداشته باشه. یه دونه تو قرآن ندارید لا عقل لهم. تو قرآن داریم لا یعقلون. فعل مضارع به کار میبره. یعنی عقلشون رو به کار نمیندازن مردم. خب اینجا احساسش غلبه کرده، نمیذاره حکم عقل رو اجرا کنه. خب اگه شما بگی عقل نداره درست گفتی، ولی این توهین نیست. خب استفاده نکرده از عقلش دیگه. ما هیچ جمله‌ای، آیه‌ای، عبارتی نداریم که نقصی رو بیان کرده باشه. این حتما یه توضیح داره. انشالله ایام محرم، ایام قدیر اینا التماس دعا داریم هر جایی که بودیم. منم از دعای خیر فراموشم.
آرشیو جلسات و سخنرانی ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج.